بخش سرمایه‌ای هست که در بیمارستان شامل خب دستگاه‌های تجهیزات های تک میشه. حالا چیزایی که مردم عموما میدونن مثل سی تی اسکن و ام آر آی و اینجور پت اسکن و اینجور چیزاست، و یه قسمت دیگه حالا خب مثلا کوچکترینشو میتونیم مثلا فرض بفرمایید تخت و نمیدونم ست سرم و اینا، پای سرم و اینها هم جزش حساب میشه. یه قسمت دیگه بحث مصرفیشه، یعنی تجهیزات که مصرف بیمارستان بیمارا هست، چه اونهایی که وصل میشه به دستگاه‌ها، چه اینکه به صورت مستقیم با بیمار سر و کار داره. این دو قسمت دو بخش جداست. به نظر میسه که بحث نیازسنجی که فرمایش شما بوده توی بحث بیمارستان تجهیزات سرمایه مسلماً یه سری شاخص و پروتکل داره، بر اساس تعداد تخت اینها تعریف میشه و بیمارستان تجهیز میشه، تجهیز اولیه بیمارستان انجام میشه و به مرور زمان این لوازم خب بهش اضافه میشه که اینها باید رعایت بشه. در بحث مصرفی که فرمایش کردید، ببینید مصرفی بیمارستان ها توسط داروخانه ها تامین میشه زیر نظر مسئول فنی داروخانه. میبایستی مقدار نیاز لوازم مصرفی یا دیوایس هایی که مورد و یا کاشتنی که مورد نیاز هست و نیازها از طریق بخش ها به داروخانه عملا توسط سیستم اجرایی بیمارستان ورود پیدا میکنه، اینها رو تعیین میکنن. لزوما میبایستی آنچه که تعیین میکنن حتما وارد آیمت و اقلامی باشه که وزارت بهداشت اینها رو تایید کرده باشه و نباید از مراجع غیر مجاز تایید بشه.
آقای دکتر بفرمایید که این شیوه از قبل به همین شکل بوده تغییری کرده؟ چون اخیرا یه نقدی مطرح شده توسط یکی از کارشناسا تجهیزات پزشکی، حالا ما البته با انجمن هم ارتباط خواهیم داشت، اینکه کارشناس تجهیز پزشکی باید این نیازسنجی رو انجام بده و چرا این نیازسنجی از طریق داروخانه و بخش دارویی اتفاق بیفته؟
عرض کنم که فرمایش که شما کردید، من هم بعد از اینکه تقریباً شاید مدت گذشته یکی دو تا از این نقدا رو توی فضای مجازی دیدم. به نظر میاد که به خاطر یک دستور عملی که در سال 1400 توسط معاون محترم درمان وزارت خونه در خصوص بخش مراقبت‌های دارویی و ملزومات تجهیزات پزشکی غیر سرمایه‌ای که اومده بود، یه مقدار این جو درست کرده و عزیزان ما مهندسان پزشکی عزیز ما اینها رو این مقدار برانگیخته کرده که چرا میبایست این موجود در داروخانه ورود پیدا بکنه. من یه شرحی بدم خدمت شما و عزیزان. ببینید ما دو تا قسمت داریم، یه بخش اصلی خب همیشه بوده، اینکه من الان خدمت شما عرض میکنم، من تا اونجا که خاطرم هست و آیین‌نامه و قوانین رو در یاد من هست و مطلعشو دارم، اینه که همیشه اینها از طریق داروخانه تعیین میشد. حالا شما به داروخانه های بخش خصوصی هم که مراجعه بفرمایید، خب حتی یه دستگاه فشار خون که درست مغازه های سنفی تجهیزات پزشکی هم وجود داره، ولی خب داروخانه هم از این قضیه مستثنا نیستن و خیلی چیز از واکر گرفته و از دستگاه قند خون و فشار خون و اینجور چیزا رو داروخانه هم تهیه میکنن، از ست سرم گرفته و سوند و انواع این چیزا رو نمیدونم، چیزایی که خاله مردم باشون عموما استفاده دارن، باند و گاز و اینجور چیزا داره تهیه میشه از داروخانه. و این قضیه در بیمارستان ها با شرایطی بیشتر و قوی تر داره جلو میره، چرا که بسیاری از این لوازم ها مورد نیاز بیشتری در بیمارستان، به خصوص مثلا من حالا مثال بزنم، خب توی بیمارستان هم ما خیلی از این موارد رو داریم، مثلا لوله تراشه، ستا، گایدوایر ها، چیزای کاشتنی، پروتز ها، پلاک های ارتوپدی، همه اینها از طریق داروخانه تهیه میشه. داروخانه یک مسئول فنی داره. ما طبق مقرراتی که داریم دو تا مسئول فنی میتونیم داشته باشیم، یک مسئول فنی داروخانه است که مشرف بر دارو و تجهیزات پزشکی خودش، یک دیگه مسئول دستور عملهای سازمان و وزارت بهداشت، یه مسئول فنی دیگه ای رو ما داریم که اون مسئول فنی تجهیزات پزشکیه. مسئول فنی تجهیزات پزشکی اگر در یک مرکزی بیمارستانی ما تجهیزات پزشکی نداشته باشیم، به تبع داروساز مسئولیتش رو به عهده میگیره و اینا تداخلی با هم ندارن. داروخانه عملا مسئول تهیه دارو از مراکز مجاز هست و عزیزانمون تو تجهیزات پزشکی یه مسئولیت دیگه داره، مسئولیتشون به مراتب شاید در مسیر خودش سخت‌تر و حساس‌تره. من مثال میزنم، ببینید فرض
همیشه آقای دکتر این روند بوده، میخوام بگم تا پیش از این دستورالعمل اجرایی سال 1400 که فرمودین باز هم به همین شیوه بوده، یعنی شما اگر کارشناس تجهیزات پزشکی نداشتید در یک بیمارستانی، اون کار نیاز، یعنی نیازسنجی که انجام شده توسط بخش ها، اون سفارش حالا اون تعمیم باید توسط بخش داروخانه صورت بگیره، درسته؟
همینطوره. من حالا یه توضیح اول خواستم بدم مسیر چی هست
بفهم.
و بعد یک نقدی بکنیم راجع به این قضیه. ببینید، مسئول فنی تجهیزات پزشکی ما در مراکز درمانی بیشترین مسئولیتشون در بخش ها و کیفیت لوازم تجهیزات پزشکی ماست، کاهش مصرف این لوازم، پروتکل های مصرفیش، این که آیا یک بار مصرف چند بار مصرف نشن در بخش ها.
بله.
خب از این، حالا من باز اگه بیشتر بخوام برم، این که نظارت در فاکتورهای خرید هست، کاهش مصرف تجهیزات پزشکی پرهزینه هست، ارتباط با کادر درمان و دریافت فیدبک های اونها هست، همکاری با واحد کنترل عفونت بیمارستانه، به روز بودن اطلاعات تولید داخلی یا خارجی، چون خیلی از این اطلاعات رو این عزیزان مهندسای ما دارن، باید اینها رو به روز بکنن، جلوگیری از مصرف موازی، بعضا تو بحث اقتصاد درمان موازی کاری بعضی از مصارف باید جلوگیری بکنن، و حالا تحلیلایی که میتونه علت کسوراتی که بیمه میتونه بده، حتی وارد این چیزا میشن، و آموزش تکنسیانای دارو که توی فرآیند نسخه بچی که اگر تجهیزات پزشکی توش وجود داشته باشه، از باب نوع سایزش رنگش و چیزای دیگه. این قسمت اصلی که، و حالا موضوع دیگه هست، من چون برنامه نمیخوام وقتتون رو خیلی بگیرم، خیلی دیگه ریز نشدم کلیات.
منظورم چی؟ ببینید، همینطوری که حالا من که اصلا رشتم تجهیزات پزشکی نیست، حالا تو زود درمان با توجه فعالیت که داشتم، شما یه فردی رو دارید که کارش اصلا تجهیز پزشکیه، یک فردی رو دارید که رشته داروسازی خونده. حالا درسته که تجربه، حالا محل اشتغال، اینا همه، بالاخره یک داروخانه که در یک بیمارستان مشغول فعالیت هست میدونه که معمولا ورودی خروجیش از نظر مصرفی چه میزانه، تامینش باید چقدر باشه اینا. ولی در شرایطی ما هستیم که خب تولیدات میتونه متنوع بشه، حوزه تجهیزات پزشکی داره خیلی تخصصی تر میشه روز به روز، فرایندهای مقداری تغییر میکنه، اجناس، تامین، تنوع، اینا همه مسلمانه که ما امکان تأمین پرسنلی کارشناس تجهیزات پزشکی داشته باشیم، میتونه حتی از نظر صفحه اقتصادی انتخابهای متنوع داشته باشه و حتی انتخابهای بهتری داشته باشه. میخوایم ببینیم که این دستورالعملی که هست یا فرایندی که الان در جریانه به دلیل امکانات موجود در بخش دولتیه، یا اینکه چاره‌ای نیست در واقع؟
نه خانم علوی، ببینید، بخش مراقبت داروی که صحبت شد و ملزومات پزشکی یک بخشه، این دستور عمل نیاز به یک سری بسترسازی داره، یعنی اگر قرار این انجام بشه حتما بیمارستان جدید تاسیس بشه، یک مثل بخشای حالا فرض کنید آی سی یو، سی سی یو، بخش مردان، زنان، جراحی، اینا که داریم، یه بخش مراقبت، یه بخشی که خیلی کارا میکنه، فقط بحثش توزیع دارو و لوازم مصرف پزشکی نیست، ای دی آر هست، ام دی آر هست، و یعنی حالا تداخلات دارو، خیلی موضوعات دیگه رو در بر میگیره، که این خب یک موضوع بزرگی که باید زیر ساختش آماده بشه. فکر میکنم بیشتر این فلت موضوع شده برای دوستان ما که تصور میکنن که ملزومات پزشکی و تجهیزات رو آوردن در دل دارو. نه، این یک بخشه که همه اینها، یعنی مهندسین عزیز ما و داروسازامون، پزشکامون، اینها در این بخش فعالیت میکنن و زیر نظر یک خب مسئول بخش کار میکنن، مثل خب بیمارستان که شما فرض کنید هر بخشی واسه خودش مسئول بخش داره، یه پزشک مسئول داره، خب بقیه زیر نظر اون عزیز دارن کار میکنن.
یعنی شما میفرمایید مجموعه ای هست از هم کارشناس تجهیزات پزشکی، هم داروساز، در نهایت خروجی میشود اون تامین نیازهایی که نیازسنجیش انجام شده.
حتما همینطوره. ببینید، ما در هیچ جای دنیا نداریم که فرض بفرمایید یک داروخانه در یک بیمارستان باشه، یک قسمت دیگه به اون تجهیزات پزشکی باشه، اونها خریدشون جدا بکنین و جدا. ما در کشور خودمون شرکت‌هایی که معمولا به تجهیزاتش که هم از طریق شرکت‌های دارویی میتونه فروش بده، هم خودشون مستقیما، لذا اینا خیلی وقت با هم ارتباط دارن. فرض بفرمایید، حالا من مثال میزنم، شما یک درم
که خب ارتباطی که واقعا اشتراب ناپذیره آقای دکتر، ارتباط شاید اصلا اون هماندیشی خودش خروجی خیلی بهتری داشته باشه و شاید اصلا برای تامین، حتی با توجه به نوع فعالیت بیمارستان ها، تخصصی بودنشون، ارجایی بودنشون، غالب بودن برخی از بخش ها از نظر امکاناتشون، که حالا یه بیمارستان میبینین تخصصی چشم هست، اینا همه میتونه شرایط رو متفاوت بکنه. پس شما میفرمایید که این تامین حاصل تصمیم مشترک دورشته تخصصی خواهد
بود. دقیقا همینطوره. و اگر ما بخوایم بگیم که اینها رو اگر تصور بر اینه که باید جدا سازی باشین، امکان در هیچ جا نیست. من مثالم رو می‌خواستم اینطوری بگم، هر بیماری که وارد بیمارستان میشه بدون استثنا وقتی بستری میشه بایستی براش یه آیوی بگیرن و یه رگ باز داشته باشه، خب غیر از این که نیست. وقتی بستری میشه غالب بیمارا، البته در غالب بخشا نه حالا همشون، خب این سرم میخواد، سرمش از داروخانه میگن ست سرم میخواد، اسکالدی میخواد، یا آنتی‌کاپ میخواد، یا چسب میخواد، بده جای دیگه بگیره. اینا که با همه به تعداد سرمی که میگیرم، من بعد اونجا کت بگیرم، ست سرم بگیرم، چسبشو بگیرم. و
پس اینا اینطور که تصور هست تفکیک شده شما میفرمایید نیست به این شکل؟
نه اینطور نیست. شاید دوستان رو یه مقدار میگم این قضیه یه مقدار شاید اشتباه شده، ذهنیت اینجوری بوده که کاملا اینها یک مجموعه حساب میشه و به کمک هم میان. مسلما حضور عزیزان ما و مهندسین تجهیزات پزشکی کمک بسیار خوبی هست. ما حتی در نقطه سفارش میتونن کمک بکنن، مثل دارو از تجهیزات پزشکی بر اساس نیاز و مصرف. و اینم عرض کنم خدمت شما، تو قسمت سرمایه‌ای رو اصلا بیمارستان‌ها اول تصمیم نمیگیرن، نیازاشون رو میگن، معاونت قضاداری که مدیریت تجهیزات پزشکی دارن اونها بررسی میکنن، یا در معاونت درمان، یا در معاونت قضادارو، یا در معاونت توسعه هر دانشگاهی که هست اونها بررسی میکنن و کامنتش از اونجا دقیقاً میدن و خریداری میشه. یعنی عملا باید مرجع بالاتر به اونها رو تایید بکنه.
بله، فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم و سپاسگزارم که قبول زحمت کردی. معاونت قضا و دارو در دانشگاه پزشکی ایران، ان شاءالله باز در آینده گفتگوهای دیگری رو هم خواهیم داشت، همکاری‌های بیشتر. ممنون از شما، خدا نگهدار.
در خدمت شما هستم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار. شما شنوندی عزیز میتونید هر نظری که درباره این برنامه دارید با 162 شماره یه روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. دعوت میکنم شنوندی یه بخش دیگری از برنامه مخاطبه خاص باشید.
همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران نظام سلامت کنترل و کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان بوده است. استفاده بهینه از منابع مرکز بهداشتی و درمانی جهت حفظ و ارتقای خدمات مستلزم تحلیل هزینه‌ها و به کارگیری نتایج به دست آمده در فرایند تأمین و مصرف اقلام مورد نیاز است. دکتر جلال غفارزاده، مدیر کل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو:
بحث کلن گردش مالی در حوزه تجهیزات پزشکی مثل دارو از مهمات هست. یعنی لازمه این که عزیزان به ویژه تولید کننده ما، فرقی نمیکنه تامین کننده بانم، بتونن این کارو بکنن، در واقع گردش مالی برگرد. بخشی از گردش مالی پرداختای مستقیم توسط بیماران هست که خب به خصوص در مراکز بستری بیماران باید مورد حمایت بیمه‌ها قرار بگیرن، یعنی فرانشیز فقط بدن نه با. خب بس یه بحث عمده تامین مالی ما برمیگرده به بیمه‌ها. گرچه ما خب یه تأخیری در پرداخت بیمه‌ها مرکز درمانی رو داریم، به تبع اون هم به تامین کنندگان هم دارو و تجهیزات این تأخیر اتفاق میفته. اما نکته مهمی که باید انجام بشه و این شده که حائز اهمیت به لحاظ خبری، اونم اینه که مرکز درمانی رو ما حسب مصوبه اخیر ستاد تدابیر ویژه حداقل مرکز درمانی تابع وزارت بهداشت که عمده هستن، تقید به تراز مالی در حوزه تجهیزات پزشکی رو براشون مقرر و مصوب کردیم که به زودی در واقع محل اجرا در میاد. و اون چیه؟ این که بالاخره یک بیمارستان برای اینکه بتونه مطالبات تامین کنندگان در واقع به موقع پرداخت بکنه، به عنوان مثال در حوزه اقلام مصرفی تجهیزات پزشکی، باید هر آنچه که حاصل از ارائه این ملزومات مصرفی در مراکزشون هست رو و پولی که از بیمار و بیمه میگیرن رو جدا بکنن، یعنی قاطی هزینه های دیگه بیمارستان نکنن. این الزام جدا کردن درآمدهای حاصل از فروش ملزومات مصرفی پزشکی، مشخصا بحث ملزومات مصرفی است، این یک الزام قانونی داره. بعضا مراکز این رو ممکنه بهش مقید نباشن به خاطر اینکه خب انقدر هزینه داره، انقدر مشکلات دیگه داره، مثلا تو اولویت نگذاره. متاسفانه تجهیزات پزشکی میره تو آخر لیست اولویت های یک مرکز درمانی قرار میگیره. برای اینکه ما بتونیم این رو حل بکنیم، مصوبه ای رو در ستاد تدابیر ویژه در حضور آقای وزیر گذروندیم و اون اینکه تراز مالی تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها به لحاظ درآمدهای حاصل از فروششون رو مورد ارزیابی قرار بدیم. یعنی یک بیمارستان قاعدتاً نباید هیچ موقع ترازش منفی باشه. خب طبیعیه، با قیمت خرید می‌گیره، با قیمت فروش می‌فروشه. پس بنابراین درآمد حاصل از فروش از هزینه های خریدش باید بیشتر باشه. پس بنابراین همیشه قدرت خریدش حفظ بشه و بتونه مطالبات رو پرداخت بکنه. عرضم در مورد منظومات مصرفی سه، این بس در مورد تجهیزات سرمایه مصداق نداره.
بدون شک استفاده از سازوکارهای خرید در بخش تجهیزات پزشکی در کنار اعمال قوانین و مقررات نظارتی از سوی دولت میتواند به عنوان راهی برای حرکت به سمت خریدی هوشمندانه و افزایش دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به دریافت خدمات و گسترش عدالت باشد.
در این بخش از برنامه گفتگوی دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد. به آقای دکتر احمد مسلمی گفتگو خواهیم کرد که ریاست انجمن تجهیزات پزشکی کشور هستند. آقای دکتر مسلمی سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت عزت‌عالی و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
تمنا می‌کنم. آقای دکتر مسلمی، در مورد تأمینی که از نظر تجهیزات پزشکی در بخش دولتی اتفاق می‌افته که خب من فکر می‌کنم بزرگترین مشتری شما و البته ارائه دهنده خدمت بخش دولتی هستند در نظام سلامت، نیازسنجی خب به هر حال اتفاق میفته توی بیمارستان و بخش های درمانی، معاونت های درمان به هر حال میدونن نیازشون تو کالاهای سلامت محور چه مواردیه، چه تجهیزات، چه دارو. اخیرا یه نقدی توسط یکی از همکاران شما مطرح شد با این مضمون که تجهیزات پزشکی مدیریتش داره توسط داروسازان صورت میگیره. من با دکتر ولایی صحبت کردم، معاونت غذادارو دانشگاه پزشکی ایران، در بخش ابتدایی برنامه، و حاصل صحبت ایشون این بود که این ارزیابی مشترکاً صورت میگیره و نمیشه واقعا این حوزه ها رو اصلا تفکیک کرد. و حالا مثالش هم مثلا یه سرومی که میخواد به بیمار وصل بشه، از خود محتوای دارویی سروم و محتوای خود سروم تا تجهیزات جانبیش. نظر شما رو هم جویا بشیم، این روند تغییری کرده آیا؟
من شما عرض کنم، من میخوام که یه مقدمه کوتاهی رو عرض کنم در مورد این پرسشی که شما فرمودین. حوزه تجهیزات پزشکی عنوان عمومیش مدیکال دیوایس است در استاندارد ها و تعریف مشخصی داره و وسایلی که استفاده می شوند برای تشخیص، پیشگیری، درمان، مراقبت و کمکی که به یه بیمار بشه برای این موضوع توی حوزه وسایل پزشکی هست. و به بچه افتراقی هم داره با حوزه دارو، اون هم اینه که حوزه دارو حوزه‌ای که با استفاده از داروها تغییرات متابولیکی تو بدن ایجاد می شه، اما تو وسایل پزشکی این اتفاق نمی افته. و نکته دوم اینه که هر دو حوزه، حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، یه سابقه خیلی طولانی رو در بحث دانشگاهی و آکادمیک دارن. البته حوزه دارو به مراتب بیشتر هست با توجه اینکه وسایل پزشکی فناوری‌های نو هستن و تو این 50-60 سال بیش از گذشته در واقع بهشون توجه شده. پس دو رشته کاملا مجزا ما در دانشگاه‌های کشورمون داریم، یک رشته داروسازی و گروه‌های وابسته است، یک رشته مهندسی پزشکی و رشته‌های وابسته. این دو رشته هیچ سنخیتی، هیچ ارتباطی به هم به هیچ عنوان ندارن. این نکته اول. نکته دوم، ما اگه مراجعه بفرمایید به ترفندهایی در این دو رشته در دانشگاه، چه در خارج از کشور چه در ایران، که هر کدومشون چند دهه سابقه دارن، هیچ ترفند مشترکی هم این دو رشته ندارن. پس اون کسی که فارغ التحصیل میشه در رشته مهندسی پزشکی نمیتواند به هیچ عنوان از نظر علمی در حوزه دارو اظهار نظر کند. متقابلا همین مسئله در حوزه داروه، یعنی یک داروساز به لحاظ علمی، ما هنوز وارد فضای اجرایی، مدیریتی، تصمیم گیری، تهیه، توزیع نشدیم.
بله،
یعنی به لحاظ علمی این دو موضوع کاملا متفاوت هستند. هیچگاه هیچ کسی جز داروساز حق نداره در حوزه داروسازی نه نظر علمی بده، نه نظر فنی بده، نه مسئولیتی در واقع بپذیره. و این مشخصه. شما ببینید، از رئیس سازمان غذا و دارو بگیرید تا مسئولین غذا و داروی دانشگاهی علوم پزشکی، بدون استثنا خب باید صلاحیت در حوزه داروسازی داشته باشن که خدا رو شکر دارن.
بله.
متاسفانه تو حوزه تجهیزات پزشکی این اتفاق الان نیفتاده. از این 60 دانشکده علوم پزشکی شما بتونید اگه امکان این رو داشتید که نظرسنجی بفرمایید، میبینید که در بسیاری از این بخش‌ها این اتفاق افتاده. مهندسین پزشکی پزشکی رو کنار گذاشتن، داروسازها رو به جاشون آوردن و متاسفانه من میخوام بگم که نه تنها تو جنبه علمی و تو جنبه درمانی این مسئله مشکل ساز شده، باعث ناامیدی سیل زیادی از مهندسین پزشکی شده. ما الان بالغ بر 35,000 فارغ التحصیل مهندسی پزشکی داریم که اینا عموما نخبه های رشته ریاضی هستن، یعنی وقتی آینده رو میبینن که هر جا میخوان برن، در بخش بیمارستان کار کنن، در شبکه توزیع کار کنن، هر جا کار بکنن، قراره که اینها صد ببینن جلوی راهشون برای پیشرفتشون، برای اظهار نظرشون و اینا، قطعا دل سرد میشه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه، ببینید، یه اتفاقی که افتاده باعث اعتراض شده همین نگاه صنفی که در حوزه مسئولیت سازمان غذا و دارو تو دانشگاه و توی سازمان هست. مثلا بخشنامه دادن توضیح فرض کنیم فلان وسیله پزشکی فقط از این به بعد در داروخانه ها انجام میشه. چون ببینید
اینو گفتن آقای دکتر ولایی که این نه اونجا تصمیم مشترک گرفته میشه.
نه
یعنی قبلا چطور بوده؟ مثلا میگم مثلا دستکش
نمیدونم. نه قبلا اینطوری نبوده. قبلا ببینید که در هر بیمارستانی یه واحد تجهیزات پزشکی بوده، تامین وسایل پزشکی مصرفی رو به صورت روتین میکرده. داروخانه ها نهایتاً چند قلم عمومی که حتی مردم عادی تو خیابون هم ممکنه مراجعه کنن به یه داروخانه، فرض کنید یه دستکش تهیه بکنن یا یک چسب پانسمان یا یک بان یا یک گاز، یه چیزی که الان شما تو داروخانه های سطح شهرم بدید، اینا هم جزء وسایل پزشکیه و توضیح میشه. هیچ کسی هم هیچ موقع اعتراضی به این موضوع نداشته و نداره.
از چه تاریخی تغییر کرده آقای دکتر؟
شروع روند این مسائل از سال 92 تدریجا، چون من خودم 16 سال وزارت بهداشت بودم، اما از دوره دولت قبل که وزیر بهداشت ما داروساز بود به این بعد این روند به شدت سریع شده. به نظر ما علاوه بر مسائل حالا مدیریتی، مسائل اقتصادی پشت‌ترین تصمیمات است. چرا که اگر لوازم پزشکی انحصاراً از داروخانه ها توزیع بشه، دولت خودش حدود 8-10% سود قانونی و 10-15% هم سودهای دیگری که به صورت حالا یا متعارف یا نامتعارف است نصیب داروخانه میشه. مسئولیت داروخانه با کیه؟ شما بفرمایید. با یک داروساز.
بله.
پس ببین قبلا این
اون واحد تجهیزات پزشکی کی هم که زیر نظر بیمارستان دولتی دیگه، یعنی یه واحدی از بیمارستان دولتی محسوب میشه دکتر.
نه الان یه ایده ای هستش داره شکل میگیره، امیدوارم ما همین بحث داروخانه رو شما یه چیزی به اسم، حالا شاید اسم با مسمایی نیست، هنوزم تعیین نشده، به اسم تجهیزات خانه یا تجهیزات پزشکی خانه مثل این دارن تدوین میکنن یه گروه دیگری البته، که وسایل پزشکی تخصصی زیر نظر متخصص تجهیزات پزشکی تهیه و بعد توضیح بشه. اتفاق جدید چیه؟ پروتز زانو تو داروخانه فروخته میشه، لنز داخل چشم برای عمل آب مروارید که بهش میگن IOL در داروخانه باید فروخته بشه، استنت قلبی که یه وسیله 100% وسیله پزشکیه باید در داروخونه که یک داروساز هست و منافع میبره باید فروخته بشه.
آجی تو مستمی فرق خیلی کوتاه بفرمایید، اینجا جایگاه واحد تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت چی میشه؟ چون اونا متولی هستند برای تصمیمات اینچنینی.
بله به هر حال ما با
چون معاونت غذا و دارو اسمش روشه، سازمان غذا و دارو اسمش روشه. البته درسته که تجهیزات پزشکی هم زیر نظر هم سازمان داره فعالیت میکنه. ولی در نهایت خب وقت تصمیم گیری تحت تاثیر این اینجور مدیریت قرار میگیره دیگه.
من یه تاریخچه ای رو بگم، تجهیزات پزشکی حدود 20 تا 25 سال زیر نظر معاونت درمان وزارت بهداشت بوده، حدود 5 سال مستقل بوده زیر نظر وزیر بهداشت بوده و حدود 7 8 سال زیر نظر غذا بوده.
خب پس ممکن تصمیمات دیگه ای هم در پیش باش.
بله اصلا بله. من اینو به شما عرض کنم که در وزارت بهداشت بجز سازمان غذا و دارو، اینو شاید دوستان الان قبول نکنن، اما من اخباری که دارم یه بخش مهمی از مسئولین وزارت بهداشت به این نتیجه رسیدن که مدیریت تجهیزات پزشکی نمیتوان از نظر سازمان غذا و دارو.
خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مسلمی،
منم از شما همکارانتون ممنونم، واقعا محبت کردین این مطالب رو به گوشش
شما تمنا میکنم و وظیفه داریم در این سلامت پیگیر تأمین درسته کالاهای سلامت محور باشیم، به خصوص که ما زمینی تا تخصصیش رو دارین در کشور و خب توفیقات خیلی زیادی هم نصیب حوزه تولید تجهیزات پزشکی و تأمین شده. به هر حال امیدواریم تصمیم گیری اجرایی هم متناسب با همین ظرفیت های تخصصی امیدوارم. پیش بره به نفع سلامت مردم. ممنون و با شما خدافظی.
سلامت باشی، منم خدافظی.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
قانون گذاری و سلامت، بررسی چالش های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت های بهداشتی، مخاطب خاص.
همینطور شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم مرتبط شما قرار گرفته باشه. در هم موضوع با ما و انشالله تصمیمات درست اجرایی با دستگاه اجرایی کشور. خدا نگهدارتون.
رسید فصل پاییز، خونه با بیمکس دلنگیز، با وام و قسطی راحت،
بیمکس خرید عالیز،
میزنه قلب خونمون لحظه به لحظه، بیمکس ستاره ای تو آسمون، تو میدرخشی بیمکس، با دوام و بی نظیری از دلم بیرون نمیری، ورد این زبون بیمکس از بس که سر زیری،
زندگی بیمکس جریان داره.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مدادرنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوز. شوفاشکار گرم و ماندگار.
طبقه چهارم.
ای وای، برق رفت، تو آسانسور گیر افتادیم، حالا باید چی کار کنیم؟
اصلا نگران نباشید، تابلو فرمان آسانسور ما آریانه و با سیستم نجات اضطراری ما رو به مقصد میرسونه.
آخه من میخواستم دوباره برگردم بالا.
بازم نگران نباشید، بعد از قطع برقم آسانسور به طور عادی به کار خودش ادامه میده.
ای چقدر عالی.
بله، آریان آسانسور دیگه.
آریان، پشتوانه کیفیت و اطمینان.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه، فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
سلام علیکم استا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنویسه فقط با یک پیش ترمز وای میستی تو بشمارسه اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنویسه
مرمر پلاست تنوع طرح و رنگ مرمر پلاست بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا مرمر پلاست عایق گرما و سرما مرمر پلاست نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز مرمر پلاست
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز خرید لوازم خانگی در 60 قسط پرداخت تا 5 سال بعد
مرجع تخصصی